اقتصادی و منطقی هست، ولی منوط به اینه که ما همه چیزمون رو اعتدال باشه، یعنی بازارمون ثبات داشته باشه، ارزمون قابل کنترل باشه. عرض کنم که اون مباحث تحریم ها به این سبک و سیاق نباشه، قطعات هر زمانی هر وقت به هر سبک و سیاقی که لازم بود بتونن وارد بکنن، یا اگر 100% کالا در داخل تولید میشه بتونن مواد اولیه‌اش رو تامین بکنن. پس وقتی اینا دوچار مشکل هست، پس ما نمیتونیم الا و لابد بگیم که عرضه و تقاضا فقط باید این رو مشخص بکنه. یه زمانی اعلام کردن شورای رقابت باید قیمت رو مشخص بکنه، بعد گفتن شورای رقابت پیشنهاد میکنه میده به وزارت صنعت و معدن تجارت، اونجا کمیسیونی اون رو تعیین میکنه، بعد گفتن نه، عرض کنم که سازمان حمایت بیاد این رو قیمت گذاری بکنه. هر دفعه همین الانم همین مشکل هست.
علت این مشکل چی هست؟ چرا به تفاهم نمیرسند با
هم؟ علتش این هست که
پیشگیری بهتر از درمان.
بله، ببینید علتش این هست که در صنایع خودرو سود کلانی هست.
حالا خودرو رو ما زیاد بحثش نیست، این اتفاقاتی که با زندگی روزمره مردم،
مثال من عرض بکنم، دو تا مثال عرض بکنم. یک، یا فرض بفرمایید که مثلا همین خودرو رو بردنش در بورس یک اشتباه غیر قابل بخششی به اعتقاد من، و به هیچ عنوان در هیچ جای دنیا من سراغ ندارم که خودرو توی بورس عرضه بشه. علتش هم بسیار مشخصه، اگر حالا فرصت بود یا نیاز بود من تو این زمینه بحث کارشناسی خواهم کرد که اصلا چرا نباید خودرو توی بورس بره، اصلا کی گفته که باید خودرو تو بورس عرضه بشه، و این اشکال است که
عرضه محصولات در بورس هم مسئله است که اونم باید بهش رسیدگی بشه.
بله، عرض می‌کنم که این به اعتقاد ما قابل بحث هست و باید توجیه بکنن.
بله.
یا مثلا قیمت بلیط هواپیما دقیقا از همین وضعیت برخوردار و امثال اینا. نظام ما مراجع مختلفی داریم که قیمت گذاری میکنم، مثلا در حالا بیاییم تو همین مباحثی که بهش اشاره شد، کالای اساسی و به قول من قوت لایموت مردم.
بله.
ما در بحث کالاهای اساسی و معیشتی مردم سه نوع قیمت گذاری رو به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که خود ببینید عنوان رو شما ببینید، عنوان این سازمان هست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. برخی این ایراد رو میگیرن که این تناقضه، مگه میتونه یه نفر هم تولید از تولید کننده حمایت کنه هم از مصرف کننده؟
بله.
البته به نظر من تناقض نیست و قانونگذار اون زمان هدفی داشته از این که این سازمان رو در این نام گنجونده، ولی در هر حال آیا واقعا این رو میتونه انجام بده به نحوی که هم تولید کننده متضرر نشه و هم مصرف کننده متضرر نشه؟ این مقداری کار سختی. این ها چه عرض کردن سازمان حمایت بخواد قیمت گذاری بکنه و چه ستاد تنظیم بازار بخواد قیمت گذاری بکنه، اومدن تعریف کردن گفتن سه تا قیمت گذاری ما داریم در این خصوص. یه قیمت پیشینی داریم، این کالا را خواست تولید بکنه یا عرضه بکنه
با قیمتی که تعیین شده،
مکلف بر اساس قیمت تعیین شده عرضه بکنه. خب. مثلا گوشت، قیمت گوشت مرغ که شنیدید، یا برخی از کالاهای لبنی رو که شما حتما میدونید سه نوع کالای لبنی رو دارن، شیر ساده و عرض کنم که ماست و پنیر رو، اینا قیمت پیشینی. یک سری کالا هستن اینا رو بهش میگه قیمت پسینی. قیمت پسینی یعنی این که از قبل قیمت برای اینو مشخص نمیشه، ولی اگر قیمتی که قبلا تعیین شده بخوان این رو افزایش بدن، حتما باید دلایل افزایش قیمتشون رو به سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار بدن، اونها آنالیز بکنن که آیا این قیمت باید
تغییر بکند یا خیر.
بله. خب این هم یک بحثی. بحث سوم کالایی هست که در واقع همون تابع عرضه و تقاضا است و خیلی نقشی توی معیشت مردم نداره. اون رو هر چقدر کالا بیشتر عرضه بشه طبیعتاً قیمتش در رقابت ممکنه پایین تر بیاد، و عرض کنم که هرچی کمتر بشه خب طبیعتاً
بالاتر،
بله، ممکنه که قیمتش افزوده بشه بسته به اون تقاضایی که داره میشه. لذا این که یکی از این عزیزان فرمود که سازمان تظاهرات هیچ نظارتی نداره، نه واقعا اینطوری نیست. یعنی اون قسمتی که مربوط به ما هست، اولا که در قیمت گذاری ما هیچ نقشی نداره.
باید این اتفاق بیفته شما نقش داشته باشید.
ببینید داره یک کارایی میشه که در واقع الان
دخالت داشته باشید.
الان یه بحثی رو من بعد نیست الان بهش اشاره بکنم. من از سالهای پیش قائل بر این بودم که تفکیک مثلا تجمیع، ببخشید عذرخواهی میکنم، تجمیع سه تا وزارتخونه صنعت و صنایع سنگین و عرض کنم که معادن و همینطور بازرگانی یک اشتباه غیر قابل بخشش بود. اومدن سه تا وزارتخونه بسیار مهم رو با همدیگه ادغام کردن. معمولا در ادغام ها این اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید در راه و شهرسازی که ادغام شد، راه بسیار پررنگ دیده شد، شهرسازی به طور کامل فراموش شد. این گرفتاری هایی که ما تو شهر تهران و شهرهای دیگه داریم مال اینه که کسانی که در راه و شهرسازی مسئولیت گرفتن هیچ اطلاعاتی در مورد شهرسازی نداشتن، لذا یه اطلاعات جزئی خودشون یا معاونشون از راه داشتن، به راه پرداختن چون پررنگ‌تر بود. اونم حالا عرض کنم که جای حرف داره، ولی شهرسازی فراموش شد. در وزارتخونه‌های کار و تعاون و عرض کنم که رفاه اجتماعی، اون هم به همین منوال به یک بخشش پرداخته شد، بقیه بخشا فراموش شد. و بدتر از همه که من موضوع بحث ما هم هست، سه تا وزارتخونه رو ادغام کردن با هم دیگه. وزارت بازرگانی که وظیفه بسیار مهمی داشت در بحث واردات کالا و خصوصا کالاهای اساسی مردم، به طور کامل نادیده گرفته شد.
بله.
و عرض کنم تحت تاثیر فضای اون وزارتخونه های دیگه به نوعی فراموش شد. من همیشه گفتم این باید احیا بشه. اخیرا دولت اومده یک لایحه‌ای به مجلس ارسال کرده که سازمان بازرگانی و نظارت بر کالاها رو یا نظارت بر بازار رو به نوعی احیا بکنه، منتها نه در قالب وزارتخونه، در قالب یک سازمان زیر نظر خود رئیس جمهور.
بله.
که حالا این بحث داره، حتما توی مجلس باید روش با دو فوریت هم رفت و دوش بپردازیم.
و بحثمون هم رو به پایانه. من هم سوال بسیار زیاد داشتم، سوال عزیزانمون هم به صورت کامل همشون پاسخ داده نشد.
نه خیر، من اگه اجازه بدید
اگر لطف کنید یک دقیقه بیشتر وقت نداریم
کلا.
بله. متاسفانه
عرض کنم که پس تعذیرات کار نظارتی بر قیمت ها نداره، بلکه کار رسیدگی به تخلفات داره و اونهایی که مرجع قیمت گذار هستن باید اینها رو مشخص بکنن. اینکه گشت انجام میشه یا نه، حتما گشت های ما انجام میشه، تکلیف قانونی ما نیست. یک اجازه ای داده شده در ماده 19 آیین‌نامه اجرایی سازمان که هر زمانی که احساس کرد مدیر کل یک استان ضرورت داره که یک شعبه رسیدگی کننده در محل وقوع تخلف حاضر بشه، به عنوان یک شعبه سیار حضور پیدا میکنه اونجا و رسیدگی میکنه و حکم صادر
میکنه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمدعلی اصفنانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعذیرات حکومتی و سخنگوی سازمان و همچنین قاضی دیوان عالی کشور. ازتون خواهش میکنم یک برنامه دیگر در خدمتون باشیم.
من در خدمتون.
زنده باشی، چون سوالهای مردم هم بسیار زیاده، وقت ما هم بسیار اندک. از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
سپاس از شما بینندگان و شنوندگان محترم. عصر بخیر، خداحافظ.
عصر خوبی رو برای همه شما شنوندگان گرامی، همراهان خوب آرزو میکنم. از پخش شبکه رادیویی تهران در بخش دوم همچنان با شما هستیم و در ادامه بالا به ساعت 15:40 دعوت میکنم شنونده برنامه با عنوان مهربانو باشید.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند، اما اگر آنها هم فکر میکردند که نمیتوانند، نمی شود و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو.
مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه‌ای که شنبه تا پنجشنبه تقدیم شما میشه و ما از دغدغه شما بانوان و دختران سرزمینمون میگیم. با ما باشید. امروز هم قراره که دغدغه یکی از عزیزانمون رو بشنویم و روانشناس برنامه‌مون هم پاسخگو باشن.
بذارم از تو سینی طور طلاییه اون سرخوشگره که عکس تو تا رنگی روش داره.
کاش رولت مرغ درست کرده بودم با سالاد. به نسترم و سمانه نگفتم ناراحت نشن.
ماما خورکی چی ببرم؟
منو چهر من احساس میکنم پا ندارم، دست ندارم، یه چیزیم کمه. تو که دهم وا میکنی بعدش دیگه من از خودم بدم میاد. آدم همه چی تمومی نیستم، ولی غذا بردم درست کنم، مهمونی بردم بدم. به جای اینکه بگی دستت درد نکنه همش داری از من ایراد میگیری. یه مهمون میخواد بیاد، از شبش استرس میگیرم جلوش چی بذارم. من احساس میکنم ناقصم. بذار دیس برنج لپر باشه، اصلا بذار برنج چور باشه، بذار همه از غذا بدشون بیاد. فقط دیگه بهم نگو چی کار کنم. اصلا من برات مهمم یا بقیه؟ منو چهر، منو چه گوش میدی؟ تقصیر خودمه که نمیتونم باش حرف بزنم. آخه تو مگه بابای منی که بهم میگی چی کار کنم؟ بهم میگی کی بخوابم، کی بیدارشم، چی بپوشم، چی نپوشم؟ من دیگه اعتماد به نفسم از دست دادم.
باید شیرینی بدیم. چشم بزنم.
تو ذهنم این جمله ها رو میگم، اما نمیتونم به زبون بیارم. منوچهر، میشه با هم حرف بزنیم؟ یه دقیقه.
نام مهبانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی پایان می طلبد. امضا مهبانو، رادیو تهران.
راجع به بحث امر و نهی و ایرادگیری که گاهن در خانواده ها از سمت آقایون اتفاق میفته، البته فرق نمی کنه از چه سمتی اتفاق بیفته، ولی حالا موردش این هستش دیگه که یه خانمی ظاهرا نسبت به این قضیه اعتراض داشته که در جامعه ایرانی این مسئله هنوز متاسفانه وجود داره که آقایون خودشون رو دست برتر و مسلط میبینن با توجه به وظایف ذاتی که برای مردان و زنان در خانواده تعریف شده. ما واقعا چیزی به عنوان برتری مردان نداریم، حالا چه از نظر معارف اسلامی و دستورات دینی و چه از نظر فرهنگ ایرانی خودمون. این که ایرادگیری صورت بگیره به خاطر حالا یک اشتباهی، گاهی بالاخره لازم هست تذکری داده بشه یا حالا با یک لحن خوبی به عنوان دوست، به عنوان رفیق، همسر و همسر خودش این رو یادآوری کنه، حالا ممکنه لازم باشه. اما اون چیزی که واقعا درستش هست و تاثیرگذار هستش این هستش که ما بدی رو در خانه سعی کنیم با خوبی پاسخ بدیم، چه مرد چه زن. تأثیر این بارها و بارها به اثبات رسیده و هم جزء تعالیم دینی ما هستش، هم جزء تعالیم فرهنگی ما هستش. پاسخ بدی رو با خوبی دادن نتیجه حتما بهتری میده. اما اینکه هر اشتباهی رو ما میبینیم که دارن بزرگش میکنن یا روی یک مورد خاصی حساسیت بی جایی نشون میدن، این ناشی از این خود برتربینی یا نگاه از بالا به پایین هستش. این نگاه تأثیر مخربی در خانواده خواهد داشت، حتما بنیاد خانواده رو مورد هدف قرار میده و ممکنه باعث بیمهری و به مرور باعث اختلافات بزرگتر و در نهایت حتی به طلاق عاطفی بشه و به اونجا ختم بشه. امیدوارم که خانم ها بتونن این رو مدیریت کنن، آقایون هم بتونن این رو درک بکنن. از سمت خانم ها هم این کار ناپسنده، حالا به دلیلی آقای اشتباهی کرده یا به دلیلی اصلا در یک موردی نظری داره که اون نظر از نظر این خانم نظر سطح پایینه یا اطلاعاتی داره که اون اطلاعات پایین هست، اینها نه موجب سرزنش در خانواده باید بشه نه موجب برتری، اینها همه باید در چارچوب خانه و با رفاقت و دوستی و در کنار هم، ما زن و مرد رو مکمل هم میدانیم، یعنی اگر در یک بعدی خانم بالاتر هستش آقا پایین تر هست، اینها هم دیگر رو کامل میکنن و همینطور برعکس، اگر در یک موضوع یک بعدی یک تخصصی آقا بالاتر هست خانم رو کامل میکنه، خانم و آقا هر کدوم بالاتر باشن یا پایین تر باشن اینا هم دیگر رو میپوشنن، لباس هم هستن و مکمل هم هستن و در کل نقش زن و مرد در خانه مکمله. اشتباه و خطا از هر انسانی ممکنه سر بزنه، این اشتباه و خطا با رفاقت، ملاتفت و محبت و رفاقت حتما بهتر حل میشه و حتما در آینده نتیجه این تجربه، حالا خطا رو ما به عنوان یک تجربه باید ببینیم، نتیجه این تجربه میتونه کمک بکنه به تکرار نشدن این تجربه و تکرار نشدن این خطا.
همیشه همرامی تموم دنیامی، همه روز و شبا با تو واسه ما درد بهاره، بهشت بابایی حدیث زیبایی، گلی که میشینه روی گونه تو رنگ اناره، تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس ها، میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبا، میبری دل منو با یه دنیا ناز تو حرفا، میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها، تو میرسی و میپیچه تو خونه عطر نفس ها، میشینه روی لب تو دوباره خنده زیبا، میبری دل منو با یه دنیا ناز تو حرفا، میمونه تو خاطر ما شکوه موج موها.
نگاه میکنیم که اون مردمی که حتی زندگی ضعیف‌تری داشتن، یه مقدار بریم دهه های قبل، یه بریم زمان دهه 60 اول انقلاب، بیاییم بریم ببینیم واقعا، ببینید من نمیخوام واقعیت ها رو نادیده بگیریم، ما اصلا نمیخوام بگم کشور نمیدونم تکنولوژی اومده پیشرفت کرده، جهان پیشرفت کرده، اینا نمیخوام بگم، میخوام تو سفره مردم بریم حرف بزنیم واقعا امکانات رفاهی که در اوائل انقلاب مثلا وجود داشت الان اون امکانات بیشتره یا کمتره؟ مشکلات اقتصادی آیا اون موقع وجود نداشت؟ من مثلا خود پدر مادر خودم میگن ما 4 فرزندم که داشتیم در یک اتاق 6 متری زندگی میکردیم که حمام و دستشویی و آشپزخانه‌اش مشترک بود. ببینید تو این سختی ها مردم نگاهشون فرزند فقط یک نگاه مادی نبود، یک نگاه برای یک نگاه لذت گرایانه نبود، بچه را بازوی قدرتمند خانواده می دونستن، نگاهشون به مسئله فرزند آوری و ازدواج یک نگاه صرفا مادی نبود بلکه یک نگاه معنوی بود، بچه را عامل تکامل خودشون و عامل رزاقیت خداوند تبارک و تعالی و بسته شدن و بسته نشدن نامه عملشون در آخرت می دونستن. آقا رسول الله فرمود 5 چیز است که اینها ماندگار است: و پنج دسته از مردمند که نامه عملشان بسته نمی شود. یکی اونهایی که یک درختی را می کارند و مردم در آینده از میوه این درخت، سایه این درخت بهره می برند و در نامه اون عمل شخص در قیامت ثبت میشه و نام عملش بسته نمیشه. عده‌ای که چاه آبی حفر میکنن و دیگران از اون آب استفاده میکنن، مینوشن، خودشون را تمیز میکنن، ندیب میکنن، اینها نام عملشون بسته نمیشه.
بله.
کسانی که مسجدی درست میکنن، کسانی که قرآنی کتابت میکنن، اینها ماندگار است. و کسانی که ولد و فرزند صالحی از خود به جا میذارن. یعنی نگاه یک نگاهی چنینی بود یا نسل فرزند آوری. اینها میگفتن نسل امیرالمومنین، نسل امام زمان، سرباز امام زمان با این ادبیات. آیا اونها تو خانواده هایی که با پدر و مادرشون تو شرایط سخت معیشتی نبود امکانات زندگی میکردن خوشتر بودن؟ یا امروز تو این فضای رفاه و تجمل گرایی و فرزندانی که تو این محیط با ناز و نعمت دارن بزرگ میشن الان از فضای زندگیشون چیکار دارن لذت میبرن؟ بچه همه چیز برای لذت بردن بچه پول و امکانات و موبایل و تبلت و ماشین و موتور اینها نیست. بچه نیاز به یک آرامش داره، به یک خانواده گرم و پر جمعیت که صله رحم، رفت و آمدها، دید و بازدیدها بین اونها گسترش داره.
زندگیتون سرشار از عشق باشه و تا مهربانوی دیگر هم خداحافظتون. خورشید هیچگاه به این مغازه کوچک نفوذ نمی کرد.
اوه، داره لبخند می زنه.
هیچ کس تو خانواده توارشا تا حالا لبخند نزده. نصف شب داری چی کار می کنی؟
هیچی، به خدا بخواستم کتاب بخونم.
ما یه سری موجود باحالی
که البته آدمی،
اما تو فرنگ سرای ارسباران توی سالن تاریک منتظرتونیم.
ما شما رو قورت نمیدیم.
ما اینجا شما رو قورت میدیم،
فقط میخواییم با هم کتاب بخوریم، یعنی بخونیم.
اینجا کتاب خونه نیمه شبه.
اگر میخواید مهمان حضوری ما در ضبط برنامه کتابخانه نیمه شب باشید، لطفاً کتاب مغازه خودکشی اثر ژان تولی رو بخونید و پنجشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به فرهنگسرای ارسباران بیایید.
فرهنگسرای ارسباران، 27 بهمن ماه، ساعت 15.
زمان پخش چهارشنبه ساعت 23:30 تا 1 بامداد.
اینجا پتوقی برای رفاقت کردن با کتاب هاست. کتابخانه نیمه شب.
منتظرتونی.
رادیو تهران، موج رادیویی FM ردیف 94.
دهه 80 ها، 70 ها، دهه 90 ها، به همه شما میگم به عنوان یک خدمتگزار شما، ظرفیت های کشور رو میشناسم، ظرفیت های مادی، معنوی، ذخایر، نیروی انسانی کارآمد. بدانید آینده برای ایران اسلامی بسیار بسیار درخشان است.
صدای شهر.
خدا به نام خدا. سلام و عصر بخیر میگم به شما شهروندان گرامی در شهر تهران و به ساعت 15:55 دقیقه بخش عصرگاهی صدای شهر امروز رو در کنار شما شنونده خوبمون آغاز میکنیم. قراره از وضعیت ترافیک برای شما شنونده ها بگیم و همینطور از خبرهای بروز شهر تهران. ترافیک با خبر باشید که در بزرگراه شهید همت در حال حاضر در مسیر شرق به غرب وضعیت ترافیک سنگین است. این ترافیک رو از بزرگراه شهید حقانی شاهد هستیم که در بزرگراه شهید چمران ادامه پیدا کرده. اما بزرگراه شهید همت مسیر مقابل غرب به شرق هم ترافیک سنگین رو داره. از محدوده بوستان پردیسان این ترافیک برقرار هست تا محدوده خیابان پاسداران. بپردازیم به بزرگراه آیت الله حکیم و مسیر غرب شرق این بزرگراه که در حال از بزرگراه یادگار امام تا محدوده بزرگراه کردستان ترافیک سنگینی رو داره. همینطور بزرگراه شهید سلیمانی برای دوستانی که شرق به غرب این بزرگراه رو میخوان طی بکنن باید اطلاع بدیم که از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه کردستان وضعیت ترافیک سنگین رو در حال حاضر داره و اما اشاره به بزرگراه یادگار امام هم داشته باشیم. اگه به سمت شمال تهران از این بزرگراه قرار هست که برید خبر داشته باشید که از خیابان آزادی در اینجا ترافیک سنگینی برقراره تا محدوده بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری و همینطور بزرگراه شهید حقانی رو هم داریم در تصویرها. اینجا شرق به غرب از محدوده بانک مرکزی تا میدان ونک شاهد ترافیک سنگین هستیم. و اما سه شنبه های صدای شهر و دغدغه های ترافیکی شما در محله ها و مناطق شهر تهران. میدونید که عصرگاه سه شنبه های صدای شهر اختصاص داره به بررسی آنچه که شما به عنوان مشکل ترافیکی در محله یا منطقتون باهاش مواجه هستید. آقای میرحسینی امروز هم در شهر تهران هستن برای گزارش های این موضوع، برای تهیه گزارش و صحبت با مردم شهرمون در این رابطه. آقای میرحسینی سلام به شما، وقت بخیر. آقای میرحسینی اگه صدای بنده رو میشنوید سلام میکنم بهتون. خب فعلا این ارتباط ظاهرن قطع هست و برقرار نشده. تا ارتباطمون رو با آقای میرحسینی داشته باشیم از شاخص کیفیت هوا در شهر تهران در این دقایق براتون بگم. عددی که میبینیم 177 هست که نشان دهنده شرایط ناسالم برای تمامی گروه هست. اعلام کردم که ارتباطمون با آقای میرحسینی میخواد برقرار بشه تا در مورد دغدغه‌های ترافیکی شما صحبت بکنیم. قبل از این که موفق بشیم با ایشون ارتباط بگیریم یک خبر رو براتون بگم و اون هم تخفیف 30% پرداخت عوارض طرح ترافیک و آلودگی هوا تا پایان اسفند ماه امسال هست. اعضای شورای شهر تهران به یک فوریت لایحه اعمال ضریب کاهشی برای بدهکاران عوارض تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا رأی مثبت دادند. بر این اساس افرادی که عوارض خودشون رو تا پایان سال پرداخت نکنند مشمول 2% افزایش نرخ می شوند، اما افرادی که عوارض رو تا پایان اسفند ماه سال جاری پرداخت کنند از 30% تخفیف در پرداخت عوارض طرح ترافیک و آلودگی هوا بهره مند خواهند شد. خب گزارش ها و ارتباطی که با آقای میرحسینی قرار بود داشته باشیم برای موضوع عصرگاهی امروز رو انشالله در بخش های بعد براتون خواهیم داشت، اما شما تماس بگیرید با 88-82-301 و دغدغه‌های ترافیکی که دارید، مشکلاتی که در محله و منطقتون رو دارید به صدای شهر رادیو تهران اطلاع بدید. امروز این موضوع رو بررسی میکنیم. 88-82-301.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در استودیو صدای شهر رادیو تهران از پخش این شبکه رادیویی در خدمت شما هستیم و ساعت 16 رو به حضورتون اعلام میکنم. در ادامه همراهی خوبتون دعوت میکنم که شنونده برنامه تهران ما سلامت باشید.
همکنون کرده پزشکی را برای خود اختیار می کنم، با خود عهد می بندم به زندگیم را
سوزن یاد می کنم، من کرده
خود را با وجدان و شرافت انجام
زندگی بشر کمال احترام را ممزود خواهم داشت.
سوگند یاد می کنم، آنچه را که قول دادهم انجام
دهم، آنچه را که قول دادهم انجام دهم.
بچه اولته؟
بله.
به نام خدای شفا دهنده سلام.
ما سفیر سلامتیم در
تهران. ما سلامت.